با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله بخش دهم فکر کنم امروز تموم میشه، تیپای آژاکس. با اجازه من ادامه میدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در تهران پیش و پس از یافته شدن جسد، بازار شایعه در مورد ناپدید شدن علیرضا داغ بود. برخی مدعی بودند که شاهزاده به شوروی پناهنده شده است. برخی دیگر می گفتند علیرضا جاه طلب بود و شاه نگران قدرت طلبی های برادرش بود. می گفتند شاه در قتل برادرش دست داشت. شواهد حکایت از آن دارد که مرگ علیرضا حادثه‌ای بیش نبود. جالب اینجاست که مرگ برادر از سوی سفر شاه و ثریا به آمریکا را اندکی به عقب انداخت و از سوی دیگر بر ضرورت این سفر افزود. با مرگ علیرضا مسئله تولد پسری که بتواند نقش ولیعهدی را به عهده بگیرد برای شاه و خاندان پهلوی اهمیتی دوچندان یافت. در حقیقت یکی از علل اصلی عجله شاه و ثریا برای سفر به آمریکا مشورت با پزشکان متخصص نازایی بود. چند ماهی پس از بازگشت از روم شاه روزی به ثریا گفته بود آیا وقت آن نرسیده که به فکر تولید ولیعهدی برای ایران بیفتیم؟ از آنجا که شاه پیشتر صاحب دختری شده بود به نظر قطعی می آمد که ثریا نازاست و یکی از هدفهای اصلی سفر آمریکا استمداد از متخصصان نازایی آنجا بود. بالاخره در 5 دسامبر 1954 14 آذر 1333 شاه و ثریا سفر 3 ماهه خود به آمریکا و اروپا را آغاز کردند. تنها چند روز از این 3 ماه صرف دیدارهای رسمی از آمریکا، انگلستان و آلمان شد. بقیه اوقات شاه و ثریا و همراهانشان در آمریکا و اروپا گردش می‌کردند. هر جا می‌توانستند با بازیگران پرآوازه سینما دمخور و همدم می‌شدند. باب هوپ، استر ویلیامز، همفری بوگارد، گریس کلی، لورن باکال و ویلیام رادفولد هرست دوم از جمله این مشاهیر و بازیگران بودند. شاه و ثریا به قصر معروف مسکونی ویلیام هرست که روایتی خیالی از آن را در فیلم پرآوازه شهروند کین ساخته اورسون ولز مشاهده می‌توان کرد سفر کردند و شبی در آنجا گذراندند. برای شاه و ثریا یکی از مهمترین بخش‌های سفرشان دیدار از بیمارستان نیویورک و مشاوره با متخصصان نازایی آنجا بود. شگفت این که حدود 25 سال بعد شاه هنگامی که در آستانه مرگ بود نه تنها به همین بیمارستان بازگشت بلکه در همان اتاق‌هایی جای داده شد که در سفرش با ثریا در آنها مانده بودند. به روایت ثریا پزشکانی که او را معاینه کردند پس از آزمایش‌های متعدد به این نتیجه رسیدند که همه چیز به زودی به حال طبیعی برخواهد گشت. گویا گفته بودند که ثریا مشکل نازایی ندارد و پس از مدتی استراحت و فراغت از تکانها، دلهوره‌ها و نگرانی‌های 2 سال اخیر دیگر مانعی در راه باروری و حامل شدن نخواهد داشت. دست کم یک منبع بر آن است که شاه و ثریا در بوستون هم با متخصصان بیماری‌های زنان مشورت کردند و در آنجا تشخیص اطبا این بود که ثریا هرگز باردار نمی‌تواند شد. در پانویس توضیح داده شده یکی از این پزشکان با من در مورد چند و چون دیدار ثریا از بوستون سخن گفت و جزئیات بسیار جالبی در این باب در اختیار داشت. می گفت به لحاظ احترام به خصوصی بودن این جزئیات ذکرشان و ذکر نام او مناسب نیست. ادامه متن. در آن روزها این واقعیت که شاه و ملکه به مسافرتی طولانی و تفریحی مبادرت کرده اند مورد بحث و نقد برخی از مطبوعات آمریکایی قرار گرفت. برای مثال مجله نیوزیک به زبانی پرتنش نوشت: حتی شاهنشاه، ظل الله، قبله عالم و کانون جهان هم به هر حال مستحق تعطیلات است. شاه و ملکه این زمستان را در سفری خصوصی در آمریکا می گذرانند. معاینه پزشکی در بیمارستان‌های نیویورک، سفر به دیدنی‌های شهر سانفرانسیسکو، رقص مامبو در هالیوود، اسکی در سانولی و اسکی روی آب در سواحل میامی. البته این سفرها خالی از حادثه و گاه جنجال نبود. در شهری زنی ادعا کرد که از شاه بچه دار شده بود. بعد از مذاکراتی متقاعدش کردند که سکوت اختیار کند. سفر به میامی هم پرحادثه تر از آنچه شاه و ثریا خیال می کردند از آب در آمد. هنگامی که ثریا با مایو مشغول اسکی روی آب بود، عکسی از او گرفته شد. یکی از اطرافیان شاه سعی کرد فیلم این تصویر را از عکاس بخرد، ولی تلاشش ناکام ماند. بهایی که شاه و برخی از ایرانیان بهایی مذهب برای این تصویر پرداختند، چند ماه بعد روشن شد. مدتی بعد از بازگشت شاه و ثریا به ایران، حملات گسترده سازمان یافته علیه اماکن مقدس بهایی در تهران و دیگر شهرها و نیز علیه بهایی ها آغاز شد. ویرانی مقدسترین مکان مذهب بهاییت در تهران به دست یکی از امرای ارتش و تصویر کذایی او و مشتی سرباز و کارگر بیل و کلنگ به دست و خشم ویرانگر در چشم از غمبارترین یادگارهای این حملاتند. در آن زمان هم سازمان ملل و هم بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت‌های آمریکا و انگلیس به این حملات اعتراض کردند و آن را نشانی از نقض آشکار حقوق بشر دانستند. در واکنش به این انتقادات، روزی علم دنیس رایت را که در آن زمان نفر دوم سفارت انگلیس در ایران بود به منزل خود دعوت کرد. روایت رایت از این دیدار سخت خواندنی است. می گفت: علم به طرف یخچال بزرگی رفت که در گوشه ای از همان اتاق نشیمن قرار داشت. از داخل یخچال دو شماره از مجله های آمریکایی را بیرون کشید. در یکی از آنها تصویری از ثریا بود در حالی که لباس شنای انگار نیمه اوریان به تن داشت. در دومی مقاله‌ای بود که ادعا می کرد شاه از دختر یکی از خانواده‌های سرشناس آمریکا صاحب فرزندی شده است. به ادعای علم، نسخه از این مجله‌ها به دست آیت الله بروجردی افتاده بود و او هم از طریق فلسفی به شاه هشدار داده بود که یا باید مراکز بهایی در ایران را جمع کند یا این واقعیت را بپذیرد که او عکس‌ها را در اختیار همگان قرار خواهد داد و حمله علیه بهاییان را نیز به تحریک منبر و ملا به راه خواهد انداخت. در بخش رسمی سفرهای شاه، او با برخی سران کشورها دیدار و مذاکره کرد. در آمریکا محور اصلی مذاکرات او با مقامات دولت آیزنهاور مسئله چند و چون ارتش ایران و میزان کمک‌های تسلیحاتی و فنی آمریکا به ایران بود. شاه در پی ایجاد ارتش بزرگتر و مسلح به جدیدترین سلاح‌های پیشرفته بود. از آمریکا انتظار داشت که با کمک‌های خود به این آرزوی شاه جامعه تحقق بپوشاند. اما دولت آیزنهاور با سیاست و نگاه شاه مخالف بود. هشدار می‌داد که شاه نباید در پی ایجاد ارتشی باشد که مخارجش اقتصاد ایران را فلج کند. آیزنهاور در این حال به شاه تأکید کرد که آمریکا به حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران متعهد است. می گفت: کوههای زاگرس نخستین خط جبهه دفاع در برابر تهاجم شوروی در خاورمیانه اند. در واقع از همین سفر تا پایان دوران سلطنت شاه، مسئله ارتش ایران و بودجه نظامی کشور یکی از محورهای معمولاً پرتنش روابط شاه با آمریکا بود. تنها استثناء بر این قاعده دوران نیکسون بود که در آن شاه میتوانست هر چند میخواهد از آمریکا اسلحه بخرد. از همان سفر شاه در عین حال بران شد که آمریکا را به امضای پیمان دفاعی دو جانبه متقاعد کند. آمریکا زیر بار نمیرفت و شکلگیری پیمان بغداد که بعدها سنتو نام گرفت بخشی از تلاش آمریکا برای راضی کردن شاه بود. در واقع به جای پیمان دو جانبه آمریکا پیمان بغداد پدید آمد که آمریکا در آن نقش ناظر فعال داشت و دست کم این احتمال را ایجاد می‌کرد که در صورت حمله شوروی به ایران آمریکا به اقتضای نقشش در سنتو به دفاع از ایران خواهد آمد. البته پیوستن ایران به چنین پیمان دفاعی به این معنا بود که دیگر ایران کشوری بی‌طرف نبود و آشکارا در اردوگاه غرب قرار می‌گرفت. سفر شاه به آمریکا بالاخره در 12 فوریه 1955 23 بهمن 1333 پایان گرفت. شاه و ثریا با کشتی معروف کوین ماری آمریکا را به قصد انگلستان ترک کردند. 16 فوریه 27 بهمن به انگلستان رسیدند. یک هفته در آنجا ماندند. مهمترین رخداد این بخش از سفر مهمانی شامی بود که ملکه انگلستان در کاخ باکینگهام به افتخار شاه داد. چرچیل و آنتونی ایدن هر دو جزء مدعوین ملکه بودند. بعد از انگلستان نوبت آلمان بود. شاه و ثریا در 23 فوریه 4 اسفند به خاک آلمان غربی وارد شدند. دو هفته در آنجا ماندند. آلمان میهن دوم ثریا بود. قرار شد در این مدت دختر شاه شهناز که در بلژیک مشغول تحصیل بود برای دیدن پدرش به آلمان سفر کند. گویا در روزی که قرار بود پدر و دختر دیدار کنند ثریا از سر حسادت دعوا راه انداخت و روزگار را بر شاه تنگ کرد. حتی بعد از بازگشت ثریا و شهناز به ایران هم شاه هرگز نتوانست به تنش‌های موجود بین همسر و دخترش پایان دهد. در 12 مارس 1955 21 اسفند شاه و ثریا به تهران بازگشتند. زاهدی در فرودگاه به استقبال شاه آمده بود. بیماری گاوت یا نقرس داشت و آن روز از زور درد چند بار ناچار به استراحت شد. باران می آمد و هوا اندکی سرد بود. با این حال هزاران نفر در مسیر حرکت شاه و ملکه از آنها به گرمی استقبال کردند. یکی دو هفته پس از بازگشتش به تهران شاه تلاش نهایی خود برای برکناری زاهدی را آغازید. حتی پیش از آغاز مسافرتش به غرب شاه در فکر زمینه‌سازی برای برکنار کردن زاهدی بود. هیئتی از معتمدان خود را موظف کرده بود زمینه رفتن زاهدی را در مجلس و در میان ارباب جرائد فراهم کنند. اعضای این هیئت که علی امینی و اسدالله اعلی علم را هم شامل می‌شد خود را پولیت برو می‌خواندند. در این حال شاه که از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا در پیش سفرای آمریکا و انگلیس از زاهدی انتقاد کند می‌گفت او توان انجام اصلاحات لازم در کشور را ندارد. می‌گفت به مشتی اطرافیان فاسد سخت وفادار است. گرچه سفارت آمریکا انتقادهای شاه از اطرافیان فاسد زاهدی را به جد می گرفت، انگلیس ها می گفتند این حرف ها صرفاً مستمسکی برای برکناری زاهدی هستند. می گفتند خود شاه هم کم اطرافیان فاسد ندارد. وقتی شاه از بیماری زاهدی خبردار شد آن را هم به جمع دلایلی برای برکناری نخست وزیر افزود. دلیل سوم و عامل تازه‌ای که به نفع شاه تمام شد نامه‌ای بود که زاهدی اندکی پس از بازگشت شاه به او نوشت. در نامه آمده بود که یا باید ابتهاج را کنار گذاشت یا من استعفا خواهم داد. در واقع پس از بازگشتش به ایران شاه خبردار شد که اختلافات زاهدی و ابتهاج به حدی رسیدند که عملاً کار دولت فلج مانده است. ظاهراً آنچه زاهدی در 23 مارس 2 فروردین به تیمور بختیار گفت مؤید مضمون این نامه است. بختیار می گفت زاهدی بر سبیل گله به او گفته است نمیدانم چرا بعد از این همه خدمتی که به او کرده ام شاه قصد برکناریم را دارد. زاهدی حتی گویا گفته بود اگر مرا مجبور به استعفا کنند به جای اروپا به آمریکای جنوبی خواهم رفت و در آنجا آزادانه خواهم توانست نظراتم را درباره حکام فعلی ایران بازگو کنم. حدود یک ماه پس از بازگشتش به تهران، شاه گام‌های نهایی برای برکناری زاهدی را برداشت. اول قرار شد برخی از معتمدان شاه از زاهدی بخواهند استعفا کند، اما زاهدی زیر بار نمی‌رفت. بالاخره شاه علم را به دیدن زاهدی فرستاد و از او خواست که از نخست وزیری کناره بگیرد. مذاکرات بین زاهدی و شاه از طریق علم دو روز طول کشید. دعوا از جمله بر سر چند و چون استعفانامه زاهدی بود. خود شاه روایت نهایی استعفانامه زاهدی را تصویب کرد و بالاخره در 7 آوریل 17 فروردین نخست وزیر استعفا داد و بلافاصله ایران را به قصد اروپا ترک کرد. دلزدگی و عصبانیت در سلوک زاهدی در آن یکی دو روز آخر مشهود بود. احساس می‌کرد شاه در عوض قدردانی از او که تاج و تخت پهلوی را نجات داده بود، از همان آغاز بنا را بر کارشکنی و تلاش برای برکناریش گذاشته بود. بلافاصله پس از دریافت استعفانامه زاهدی، شاه از دوران فترت مجلس بهره گرفت و حسین علا را به عنوان نخست وزیر برگمارد. به گفته سفارت انگلیس، اعلی مناسب ترین ابزار شاه برای تسخیر کامل قدرت و عملاً حذف مقام نخست وزیری بود. شاه می‌خواست زمام امور مملکت را مستقیم در دست گیرد و اعلی به دلایلی چند حربه مناسبی برای این کار بود. از سوی بیشتر از 70 سال سن داشت و بیمار بود و بلافاصله پس از دریافت حکم نخست وزیری برای معالجه به خارج سفر کرد. وقتی هم که از سفر برگشت، وضع مزاجیش اجازه نمیداد که روزی بیش از 1 یا 2 ساعت کار کند. چند هفته بعد از خروج زاهدی از ایران، سفارت انگلیس در گزارشی نتیجه گرفت که امور روزمره دولت در عمل در دست شاه است و اعلم هم نقشی جز پادویی ندارد. نخست وزیر دیگر نه قدرت نه اعتباری دارد. در این لحظه انگار همه چیز بر وفق مراد شاه بود. تشکیلات حزب توده متلاشی شده بود و رهبرانش به اروپای شرقی یا شوروی رفته بودند. سران جبهه ملی هم چون دکتر مصدق یا در زندان بودند یا در عرصه سیاسی فرصت فعالیت نداشتند. وقتی یکی از اعضای فدائیان اسلام علیه جان اعلی سوء قصدی کرد، شاه فرصت را غنیمت شمرد و دستور بازداشت بسیاری از رهبران این تشکیلات را صادر کرد. از جمله بازداشت شدگان آیت الله کاشانی بود که از رهبران معنوی فداییان به شمار می رفت. نواب صفوی پایه‌گذار گروه و خلیل طهماسبی قاتل رزمارا که به همت کاشانی و همراهی برخی از سران جبهه ملی در مجلس از زندان آزاد شده بود و چون قهرمانی مورد استقبال کاشانی قرار گرفته بود هم بازداشت شد. شاه در آن روزها نگران بود که عربستان سعودی بودجه مالی فدائیان اسلام را تأمین می کند. دولت ایران هرگز نتوانست رد پای چنین پولی را در حسابهای فدائیان سراغ کند. به علاوه این واقعیت که سران عربستان همه وهابی مسلک بودند و وهابیون اهل تشیع را حتی مسلمان هم نمی شناسند، احتمال کمک سعودی ها به جریان افراطی شیعی چون طرفداران نواب صفوی کمتر امکان داشت. در آن سالها در میان اهل تسنن به ویژه در مصر جریان اسلامی قدرتمندی با نام اخوان المسلمین پدیدار شده بود. آغاز فعالیتشان به سالهای قبل از جنگ و آرای کسی به نام حسین بنا تأویل پذیر بود. بعد از قتل بنا به دست عمال دولت مصر، به تدریج سید قطب به نظریه پرداز اصلی اخوان المسلمین بدل شد. این گروه در 1-2 سال اول حکومت جمال عبدالناصر همراه و متحد افسران جوان بودند. شگفت این که یکی از سران این گروه افسر جوان که خود از نزدیکترین یاران ناصر بود، انور السادات نام داشت و او هم او بود که رابط افسران کودتاچی و تشکیلات اخوان المسلمین بود. نواب صفوی قبل از بازداشتش سفری به مصر کرده بود و با سید قطب و ناصر دیدار به عمل آورده بود. سفارت انگلیس از این تماس‌ها خبر داشت. حتی ادعا می‌کرد که فدائیان اسلام یکی از گروه‌های وابسته به اخوان المسلمینند و از آنها کمک مالی دریافت می‌کنند. چندی بعد از سفرش به مصر، نواب صفوی در ایران بازداشت شد و به جوخه اعدام سپرده شد. این روزها جمهوری اسلامی به شکلی روزافزون می‌کوشد نواب را که از شخصیتی مرموز و خشن و مطرود آیت الله بروجردی و بخش اعظم روحانیت آن زمان به چهره‌ای اسطوره‌ای و قهرمانی بدل کند. حتی در سالگردی که برای بزرگداشتش برگزار شد، آیت الله خامنه‌ای ادعا کرد که ورودش به عالم سیاست نتیجه شنیدن یکی از سخنرانی‌های نواب صفوی بود. می گفت به مشهد آمده بود و خطبه ای سخت هیجان‌آور و پرشور ایراد کرد و از همانجا پیوند خامنه ای با تفکر و تشکیلات فداییان اسلام آغاز شد. با دستگیری و اعدام برخی از سران فداییان اسلام و با متلاشی شدن تشکیلات حزب توده و جبهه ملی، شاه احساس می کرد برگ تازه‌ای در تاریخ سلطنتش آغاز شده است. در دیداری با سفیر انگلیس شور و اعتمادی تازه یاب داشت. به سفیر گفت در ایران بهار در راه است و برگ تازه‌ای در تاریخ این مرز و بوم رقم خواهد خورد. شاه می گفت به گمانش شگفت‌آورترین جنبه سرکوب اخیر افراطیون اسلامی این بود که حتی پس از بازداشت کاشانی هم تظاهراتی صورت نگرفت، به جز البته مشتی آخوند. شاه با غرور و اطمینانی عجیب می گفت قدرت این ناسیونالیست ها اسطوره‌ای بیش نبود. در گذشته در باب اهمیت این گروه اغلب اغراق می شد. حالا تازه متوجه واقعیات شده و می داند که هیچ راه حلی برای مشکلات مملکت ندارند. انگلیس ها خوشبینی و اطمینان شاه به فرارسیدن بهاری تازه در ایران را باور نداشتند. درست در همان زمانی که شاه آینده‌ای پیروزمند را نوید می‌داد، در انگلستان خانم آن لمپتون به این نتیجه رسیده بود که ایران به سرگردانی دچار است. می‌گفت شاه خود قادر به حکومت نیست، ولی در این حال از حکومت کردن دیگران هم جلوگیری می کند. می گفت شاه دیکتاتوری است که دیکته کردن نمی داند. نگرانی های لمپتون نتیجه سلسله ملاقات هایی بود که او در آن ماها با برخی از معتمدان ایرانی انگلیس انجام داده بود. از برادران رشیدیان و ساعد تا سید ضیا همه از لمپتون خواسته بودند هر طور شده کاری بکنید. می گفتند مشتی دور شاه را گرفتند و به بیراهش کشاندند. پس از گفتگوهایی چند و گزارشهایی متعدد، انگلستان در آن زمان به این نتیجه رسید که در ایران نیات خیر دست به دست اجرای ضعیف داده و نوعی دیکتاتوری متزلزل و ناماندگار پدید آورد. در آن لحظه هیچ معلوم نبود که حق با شاه است که افقی روشن و پر امید می دید، یا با دولت انگلیس که آینده را تیره و پر مخاطره می انگاشت. خب آقای رحیمی، فصل دهم اینجا تمام شد. می رسیم به فصل یازدهم با عنوان گربه‌ای بر شیروانی داغ، که اگه اجازه بدید چون وقت زیادی باقی نمونده بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
من خواستم هم تشکر از شما بکنم و همکارانتون و هم از آقای اکبر دوست با محبتی که دیروز شنیدم اشاره میکردم به این که من این کتاب رو که میخونم در واقع با بی نظری میخونم. فکر میکنم که دیگه کار درست همینه.
بله.
یعنی کار، البته ممنون از لطف و نظر، حسن نظر ایشون، ولی واقعیت اینه که انجام دادن کار درست دیگه احتیاجی به تشکر نداره، چون وظیفه هر کسیه که یه کاری که انجام میده اون کار درست انجام بده. منتها الان مثل این که انقدر کار نادرست زیاد شده که اگه یه کسی یه کار معمولی میکنه خیلی غریب به نظر میرسه. من یکی دو بار دیگم در حین خوندن این کتاب که خب مفصله و طولانی هم میشه، یعنی الان ما تقریبا نصف کتاب هستیم، بله، متن کتاب نگاهی به شاه غیر از حال اون فهرست ها و اینا 550 صفحه است که 3-4 صفحه پایانیش رو بله قبلا خوندیم، یعنی 543 صفحه، الان صفحه 252 هستیم، بله حدودا نصف کتاب خونده شده و هنوز مونده بقیه نصف کتاب، فکر میکنم بله 22 شاید بله 20 درست 20 فصل کتاب 20 بخشه که 10 بخشش رو خوندیم تا حالا تموم بشه. به هر حال کتاب مفیدیه و همینجور که قبلا هم عرض کردم یک نکته هایی داره که خب حالا در حین خوندن کتاب درست نیست من قطع بکنم یا بخوام نظر خودم رو بگم اینا، اجازه بدین که کتاب عیناً همونجور که هست خونده بشه، منم سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه درست بخونم، اون وقت بعد فرصت هست برای اینکه هم نقد بکنیم کتاب رو، حالا دوستان و شنوندگانی که گوش دادن یا کسانی که کتاب خوندن، از این کتاب خیلی خوب آقای رحیمی استقبال شد، یعنی فقط ما 2 تا 36 تا یعنی میشه چقدر
70 چند جلد
حالا غیر از دوستان دیگه که فروختند این کتاب رو و فکر میکنم اینجوری که میگفتند تموم شده چاپ اولش، به هر حال زحمت کشید آقای میلانی و کتاب خوبی فراهم آورده، ولی به هر حال نقد و نظر هست. اینو میذاریم بعد از اینکه کتاب تموم شد هم دوستان میتونن نظرشون رو بگن، شاید یکی دوتا برنامه رو اصلا بذاریم در مورد بحث در مورد این کتاب. منم خب حرفایی که دارم یا نظرهایی که دارم به خصوص که دقیق خوندم و میخونم حالا حتما در مطلبی مقاله خواهم نوشت. به هر حال ممنون از شما و ممنون از دوست نازنینمون اکبر آقا که لطف داره.
خواهش میکنم، لطف کردید.
روز شما بخیر تا فردا که بقیه کتاب رو ادامه بدید.
قربان شما.
متشکرم.